أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. روز 19 ماه مبارک رمضان است، ایام ضربت خوردن و شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل التحیت و الثناء، نثار روح پرفتوح و ملکوتی آن حضرت و به امید توفیق زیارت و بهره‌مندی از شفاعتش صلوات عنایت کنیم. بحث ما در رابطه با فرمایشات و وصایای امیر المؤمنین علیه السلام به خمید بود. عرض کردیم در جلد 74 بهار، و مستقلن هم بعضی ها این رو منتشر کردند، فرمایشات و کلماتی که امیر المؤمنین علیه السلام به صاحب سرش، به اون شخصیتی که ارتباط خوبی و ارتباط صمیمی با اهل بیت داشت، یعنی کمیل، سفارش هایی رو آقا او فرمودن که ما اینجا هر روز یه مقدارش مورد بحث قرار میدیم. در بخشی از فرمایشاتشون امیرالمؤمنین میفرمایند: حسن الخلق من التواضع و جماله التعفف. به کمیل برمایند: حضرت کمیل، خوشخلقی نشانه تواضع و فروتنی است، و جمال و زیبایی خلق عبارت است از تعفف و عفاف. ببینید، سه تا عنوان تو روایاتمون داریم. من این سه تا عنوان رو بگم بعد یه قدری توضیح بدم. یکی خوشرویی، اینی که آدم با مردم خوشرو باشه. یکی خوشخویی، این که آدم خلق و خوش خوب باشه. سومیش خوشگویی، خوشرویی، خوشخویی، خوشگویی. نقطه مقابلش هم تند رویی، تند خویی و تندگوییست. حالا این سه تا، یعنی خوشرو و خوشخو و خوشگو بودن، گاهی هستش یه نفر جمع، هم خوش برخورده، هم اخلاقش سالمه، هم گفتارش. گاهی نه، بعضیا خوشرو هستند ولی خوشخو نیستن، صفات رذیله دارن، اخلاقشون ناپسنده، یا خوشگو نیستن، خوشبیان نیستن. این ستا تو روایات آلمان عربیش هم براتون میگم. خوش روی میشه حسن الوجه، خوش خوی میشه حسن الخلق، خوشگوی میشه حسن القول، حسن الوجه یعنی خوش رو بودن، حسن الخلق یعنی خوشخو و خوش اخلاق بودن، حسن القول یعنی خوشگو و خوش بیان بودن. من دو سه تا روایت بخونم. اول راجع به خوشرویی. روایات متعددی داریم: علق اخاک به وجه منبسط، با مردم با چهره گشاده برخورد کنید، شاد برخورد کنید. یا حسن اللقاء یزید فی تأکد الاخاء. فرمود حسن برخورد، خوشرو بودن، عبوس نبودن، خندان بودن، چهره شادی داشتن با مردم باعث میشه دوستی ها برادری ها محکمتر بشه. حسن اللقاء یزید فی تأکد الاخاء. این خوشرویه، خوشرویی صرفا به چهره است که آدم لبخند داشته باشه، خوش برخورد باشه. اما دومی خوشخوییه. این فهم کن خوش اخلاقی غیر از خوش، ممکنه کسی خوشرو باشه، شاد، بشاش، خندان، ولی خوشخو نباشه. فرمود حسن الخلق فی ثلاث، خوش اخلاقی تو سه چیز. اگه کسی لبخند داشتی خوشروه، اما خوشخلقی و خوشخویی فرمود تو سه چیز. التوسع علی عیال، آدم خوش اخلاق اول با زن و بچهش مهربان. خیلی هستن بیرونشون خوبه، با مردم سر کار رفیق، خوش رو، خوش برخورد، ولی تو خونه بد اخلاق. این خوش رو هست ولی خوش خو نیست. فرمود حسن خلق یکیش توسع و گشایش بر زن و بچه گرفتن. دوم طلب الحلال، آدم خوش خلق دنبال حلال میره، روزی حرام کس نمیده. و سوم اجتناب المحارم، ترک حرام. پس ببینید خوشخلقی از خوشخویی از خوشرویی بالاتر. خوشرویی به ظاهره، ولی خوشخلقی و خوشخویی یه صفت درونی است. دنبال حرام نباشه، دنبال حلال باشه، به زن و بچه سخت نگیره، گذشت داشته باشه، صله رحم داشته باشه، حق بگه. این خوشخویی است. سومیش خوشخوییه. قرآن هم می‌فرماید قولوا للناس حسنا، اینه که آدم با مردم خوش سخن بگه، قشنگ صحبت کنه. روایت داریم اگر کسی خوشگو باشه، یعنی قشنگ حرف بزنه با مردم، 5 تا اثر تو زندگیش داره. فل قول الحسن، حدیثه، القول الحسن یسر المال. اولا خوشبویی مال انسان رو زیاد میکنه. کاسب باشی، عرض میکنم راننده تاکسی باشی، مردم بیشتر به جذب میشن. یونمی او یونم رز، روزی رو رشد میده، زیاد میکنه. بعد فرمود یونسه او فل اجل، خوشبویی مرگ رو تأخیر میندازه. یوحب به بودن اهل، انسان رو پیش خانوادش محبوب میکنه. و یدخل از جنه، آدم رو بهشتی میکنه. حالا این ستایی که من عرض کردم، اسلام نارو کنار هم خواسته، میگه هم خوش رو باش، هم خوش خوب باش، هم خوش گو باش. حالا راهش هم میگم برات. یه داستانی عرض کنم، ببینید پیغمبر گرامی اسلام با همین ستا ویژگی، خوشرویی و خوشخویی و خوشگویی، چقدر آدم جذب کرد. یه آقای بود به نام قیس، این تاجر شراب بود، 12 تا دختر رو به دست خودش زنده به گور کرد. و کسی بود که به هر حال شراب می‌ساخت، خودش هم خیلی خمر و شراب می‌خورد، که حتی یه بار انقدر شراب خورد که با یکی از محارمش در افتاد، که اشعاری گفت، اشعارش در تاریخ هست در رابطه با همین موضوع. این یه وقتی پشیمان شد، آمد خدمت پیغمبر گرامی اسلام. رسول خدا تا وارد شد فرمود هادا سید و قومه، این آقای قوم خودش، چون بزرگم تو قبیله شد. بلا فاصله رسول خدا بلند شد، عباشو تا کرد، عبای خودش رو انداخت زیر پای، فرمود بشین بالا، نشوندش جلوی دست. خب حالا ببینید این خلق و این روی برخورد پیغمبر. حالا خوشگویی، وقتی نشست حضرت، خب حالا بیاد یکی یکی گذشتش و دختر زنده به گور کردنش و شراب خاریش رو، نه، فرمود یا قیس انما العز ظلم، ما یه عزت داریم یه ذلت، آدم گاهی عزیزه گاهی ذلیل. و انما الحیات موت، یه زرد داریم یه زندگی، همه مردم بعد از زندگی میمیرن. آدم عزیزه گاهی ذلیل میشه، هر سه ثانی مرگ داره. انما الحیات موت. بعد حضرت مفصل فرمایشه یه دیکش اینه فرمود لابد لکه من قریب، اگه از دنیا بری همراهی میخوای، بی همراه که نمیخوای، نمیشه بری تو قبر. یطفن و معک، هر که بره تو قبرش یه همراهی داره، این همراه هم دو جوره، یا کریمه یا لعیمه. امکان کریمن اگر کریم باشه تو رو اکرام میکنه، تو رو بالا میبره، اگر لعین باشه تو رو زمین میزنه و پست میکنه. همراه منظورم عمل کرد هست در اینجا. اینقدر این بیان رسول خدا که تو تاریخ اومده، حالا من یه مقدارش رو برای شما خواندم و یه تکیش رو عرض کردم، اینقدر زیبا رو این تأثیر گذاشت، بلافاصله شهادته گفت و شد از اون مسلمانای سرسخت و اهل روزه و اهل نماز. میگن آقا جوانا رو چجور جذب کنه؟ خوش روح، خوش خو، خوش گو، با تشر و با تندی. و یک معتاد بیماره، یک کسی که مبتلا به خمره بیماره، یک کسی که مبتلا به بی‌نمازی است، مبتلا به بدحجابی است، مبتلا به تندخویی است. تندخو رو باید با حسن خو و خوشرویی تغییر داد. فراوان شما توی تاریخ از این نمونه ملاحظه می‌فرمایید. ائمه بزرگوار ما، شخصیت‌های دینی ما، وجود مقدس امام صادق علیه السلام، آمدن به یک منطقه، دو نفر از دوستانشون هم همراهشون بودن. امام صادق علیه السلام یه مدتی عراق بوده، البته اصل زندگیشون توی مدینه است، منتها منصور دوامیدی مدتی امام رو آورد در نزدیک کوفه. البته همون هم مثل علمای ما که گاهی تبعیدشون کردن به یه شهری، تو همون شهر آثار و برکاتی داشتن. امام علیه السلام یه مدتی تبعید بود در عراق، همونجا مدرسه و مکتب بنیان گذاشت، شاگردای تربیت کرد، افراد خوبی به جای گذاشت. بعد که دیگه منصور دوانقی اون حصر رو برداشت و به امام اجازه داد برگرده بیاد مدینه، امام حرکت کردن بیان از عراق خارج بشن، با دو نفر از دوستانشون رسیدن به یه روستایی نزدیکی بغداد، تقریبا دو فرسخی بغداد. امام فرمودن شب بخوابیم صبح حرکت کنیم، منتهی نگهبان و دروازه‌بانی که برای روستا بود اجازه ورود نداد. اون دو نفر عصبانی شدن، تند شدن، گفتن آقا میزنیمش، میکشیمش، فلان میکنیم، حق نداره جلو ما رو بگیره. الان اینجا هرچی آمدن تندی کنن، امام فرمود نه، سلوغ نکنید. این جمله رو فرمود ان الرجل لیخرج من الظل الصغیر، خیلی عبارت بلند فرمود. بعضی ها یه ذلت نفس دارن، یه خودکمبینی، یه در واقع خاری درونی، خودکمبین. فیدخله ذالک به ظل کبیر، میخوان اون خودکمبینی و اون ضعف و ناتوانیشون رو جبران کنن، میان یه رفتاری از خودشون بروز میدن. آدم های متکبر غالبا خودکمبین و ضعیفن، یه جایی خوردن. آدم هایی که عقده های شکست تو کودکی دارن، تو نوجوانی دارن، تو جوانی دارن، اینا غالبا آدم های سرکشی میشن. برد افرادی که غالبا در واقع خودکمبینی های درونی دارن، در غالب ظلم اگه دستشون به جایی برسه، حدیث هم داریم ها، ظالم در حدیث داریم، ظالم داریم که ذلیل خاره، ظالم ظلم و ذلتش این ظلم رو میکنه. امام فرمودن کاریش نداشته باشید، این میخواد بگه منم هستم، منم. حالا نذاشته بریم داخل، گفتن آخه آقا ما از تازه از حبس، از تبعید منصور دوانقی در آمدیم، ممکنه دوباره گیر بیفتیم فلان شد. آقا فرمودن نشستن یه قدری گفتگو کردن، صحبت کردن. این بنده خدا خودش راه رو باز کرد، اینا رو به اون روستا و اون شهر راه داد. این اثر خوشگویی، خوشرویی و خوشخویی است. منتها نکته ای که من میخوام امروز عرض کنم اینه، خوب دقت کنید، زیاد سوال میکنن خب ما تندرویی، مثلا تندخویی، تندگویی،
بدخلقیم، عصبی هستیم، دچار کبریم، راهش چیه؟ چه کنیم که ما بر این ویژگی ها غلبه کنیم، فائق بیاریم؟ آیا همین پا منبر اومدن و شنیدن و کیه که تو این جمع ندانه خوش اخلاقی خوبه و اخلاقی بده؟ کیه که تو این جمع ندانه خوش بیانی خوبه، غیبت بده، تهمت بده؟ راهش چیه؟ اصلا اخلاق قابل تغییره؟ بعضی که میگن اخلاق قابل تغییر نیست، بعضی نظرش میدونی، بعضی مکاتب اخلاقی میگن آقا گفت که تربیت نااهل راشون گردگان بر گنبد است. اگه کسی نااهل باشه این قابل تربیت نیست، اینا یه ارثی ذاتیه. آیا اینطوره؟ آیا اگه این حرف رو بزنی مثلا آیات قرآن به اسد انبیا لغو نمیشه؟ اگه قرار باشه هر کسی شقاوتمند و سعادتمند از شکم مادرش از شقیه شقیه فی بطن امه و سعید و سعید فی بطن امه از شکم مادر معلوم بشه بدبخت این خوشبخت، پس هیچ کس دیگه نخواهد، هر شقیه نخواهد سعید شد، هر سعیدی نخواهد شقی شد؟ نه، اولا این روایت اینو نمیخواد بگی، این روایت میخواد بگی زمینه شقاوت و سعادت از شکم مادر شروع میشه. از شقی یا شقی یا میبرد نومه نمیگرد از شکم مادرشه بدبخت تا آخر عمره بدبخته، نه، این میخواد بگه زمینه شقاوت از شکم مادره، لقمه حرام لقمه حرام. اینطور هم نیست که غیر قابل تغییر باشه. فرزندانی از انبیا مثل پسر نوح گایی شقاوتمند شدن، فرزندانی از مشرکین مثل محمد ابن عتبه که باباش مشرکیست که با امیر المومنین تو بعد جنگیده صالح شدن و صالح بودن. همینجا عرض کردیم کمیل ابن زیاد داداش حارث ابن زیاد، یه داداش قاتل فرزندان مسلمه، یکی هم کمیل عاشق امیر المومنین. راه خوشرویی و خوشخویی و خوشگویی، راه تغییر اخلاق چیه؟ من دوتا آدرس میدم و یه بحث مطرح میکنم. مرحوم بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه یه رساله به ایشون منصوبه به نام رساله سیر و سلوک، هست تو بازار فارسی هم هست. یه رساله اخلاقی به ایشون منصوبه به نام سیر و سلوک. ایشون 25 تا روش رو اونجا آورده، میگه اینا روش تغییر اخلاق، اینا روش تحول اخلاقی است، تحول اعتقادی است. اگر یک کسی بخواد تو زندگیش یه هجرتی داشته باشه، چون هجرت فقط فیزیکی که نیست، اصحاب کهف هجرت فیزیکی داشته، شهر رو ول کردن رفتن تو غار، ولی جادوگرای زمان فرعون هجرت فیزیکی و مکانی نداشتن، هجرتشون هجرت از گناه بود. حدیث هم داریم هجرت بزرگ اینه، المهاجر من هجر از سیئات، مهاجر واقعی اون است که از گناه هجرت بود. هجرت عرض کنم ساحران فرعون هجرت از گناه بود، هجرت از عقاید باطل بود. چطور میشه یه آدم هجرت فرهنگی داشته باشه، هجرت اعتقادی، بتونه غلبه کنه بر عقاید باطلش؟ ایشون 25 تا روش اونجا بود. یک کتاب دیگه هم آدرس میدم، یک باز رساله منصوب به علامه طباطبایی است، اینم تو بازار هست، یکی از بزرگان جمع آوری کرده به نام لب اللبا اسمش، مال سید بحرالعلوم اسمش سید، مال بحرالعلوم بحرالعلوم اسمش سید سلوک، اونی که به علامه مربوطه اسمش هست لب اللبا. ایشون هم تو اونجا همین 25 تا راه رو با یه تغییراتی ذکر کرده. مرحوم آموزه‌های ملکی ایشون هم در کتاب اخلاقش راه‌های رو بیان کرده، شیوه‌های رو بیان کرده. این کتاب اخلاق در قرآن که 3 جلد چاپ شده از یکی از مراجع حاضر، در جلد یکمش تقریبا 7-8 تا شیوه رو اونجا بیان میکنه، روش رو بیان میکنه. چجور میشه یک بدخو بشه خوشخو، یک بدگو بشه خوشگو، یک بدرو بشه خوشرو، یک رفتار تو انسان تغییر کنه؟ من از این 25 تا 6-7 تاشو یادداشت کردم خدمتتون عرض کنم که اینا مال همون رساله سیر و سلوک مرحوم بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه است. ایشون میگه اول به نظرم اینو اول رو ترک عادتهای غلط، اینی که آدم بتونه روایت هم داریم غیر العادات تسهل علیکم الطاعات، خیلی روایت قشنگ، طاعات میخواید عادات رو بذارید کنون، عادات غلط. آقا یک کسی عادت کرده به بددهانی، عادت کرده به عرض میکنم که نگاه به نامحرم، زحمت داره، تلاش میخواد، کوشش میخواد، خب سالها توی مدینه عادت کرده بودن به جنگ، به هم پریدن، به دعوا کردن. پیغمبر خدا اومد تو مدینه با تلاش این دعوای اوس و خزرج گذاشت کنار، بالاخره آرومشون کرد، سادهشون به سادگی اینها رو در واقع کنار هم نشون. که من یه آدرسی میدم حالا ببینید، سوره آل عمران آیه 99 و آیه 100 اگه مراجعه کنید به تفاسیر، تفاسیر نوشتن که یه وقتی یکی از این پیرمردهای متعصب مدینه به نام شاست بن قیس، یهودی هم بود، یهودی ها از اختلاف مسلمان ها خیلی خوششون میاد، لذت میبرن و خیلی از این اختلاف هایی که الان بین فرقه های مسلمان هاست ریشش دست ایناست، خودشون هم گاهی توجه ندارن، یعنی دعواهایی که بین فرق مختلف، گروه های مختلف، دستیسه های یهود گاهی توشنه. و اصلا من اعتقادم اینه، حالا این حرف رو اینجا الان نمیشه روش مفصل بحث کرد، اصلا شکلگیری اولیه جریان سقیفه در مقابل قدیر و سوق دادن مسلمان ها به سوی سلطنت و خلافت و کنار گذاشتن مکتب امامت از همون آغاز با دسیسه یهود شد. اگر یه تاریخ و یه بررسی کاملی انسان بکنه میبینه یهودی های بنی قریظه اینا رو پیغمبر بیرون کرد، بنی نذیر رو، بنی قریظه رو، ادهش رو اعدام، ادهشون رو اعدام کرد، ولی کتاب هاشون اومد تو مدینه، آثارشون اومد تو مدینه و کم کم در میان مسلمان ها مسائلی اومد که متاسفانه ما الان گاهی تو تفاسیر یه احادیث، البته تو احادیث تفاسیر شیعه خیلی کم تره، ولی تو تفسیرهایی مثل تفسیر ثعلبی، تفسیر بغوی، تفسیر طبری روایاتی میبینیم که تمام ریشش یهودیست که بهش میگن اسرائیلیات. اسرائیلیان به اون حرفایی میگن که از یهود وارد منابع اسلامی ما شده، که یکیش هم این داستان قرانیخ بود که سلمان رشدی روش سر و صدا کرد و این کتاب آیات شیطانی رو نوشت. داستانهایی که آدم شرمش میشه، شرمش میشه، قصه هایی برای انبیا درست کردن، قصه هایی برای رسول خدا درست کردن، قصه هایی برای که گاهی امیرالمومنین علیه السلام میفرمود هر کسی که اینا رو نقل کنه من 160 ضربه شلاق بزنم، یعنی حکم افترا، حکم تهمت. حضرت امیر علیه السلام میفرمود اینا رو از مسجد بیرون کنید، امام رضا علیه السلام اینا پیشش میامدن میفرمود حرفاشون رو گوش ندید. اسرائیلیات یعنی حرفای یهودی که راه پیدا کرد که آدم شرمش میشه بعضی از اینا رو منبر نقل کنه تو منابع، بیشتر منابع اهل سنت، تفاسیر کتابای حدیثی، چه تهمت‌هایی، چه مطالب پیغمبر گرامی اسلام، اینا خیلی خوششون میامد از اختلاف. این یهودی هم تا دید مسلمان ها دور هم نشستن میگن میخندن و هم خوبن، اخلاقشون و هم میجوشه، یه جوان خودش اگه میرفت که به حرفش گوش نمیداده، یه جوان خامی رو تحریک کرد گفت تو برو بین اینا بشین اختلاف بنداز، یادشون بیار جنگای سابق رو، یادشون بیار اختلافات رو. و خیلی حواس باید جمع باشه، اگر یک چیزی گذشت ملاک وضعیت فعلیه. یه آدم هی آقا تو 30 سال پیش از این فلان فیلم رو بازی کرد، عکس تو داریم تو فلان سریال، حالا هم عوض شده، توبه کرده، خوب با فیلم خوب بازی میکنه، اهل مسجد شده، اسلام پوشونده، خدا پوشونده. بعضی ها تو سال 56 فلان جا جاوید شاه گفتی، با خدا لعنت کنه هم شاه رو هم اون کسایی که او رو برای کشور حاکم کردن. حالا یه چیزی گفت، حالا دیگه تمام شد آمد. نباید گاهی انسان گذشته افراد، مخصوصا افرادی که میان جلو عوض میشن، تغییر میکنن. خدا پذیرفته، خدا ستار العیون. یه جوان آمد و اینا رو تحریک کرد و اینا بلند شدن شمشیر روی هم کشیدن. این آیه قرآن سوره مبارکه عرض کردم آل عمران آیه 99 اینجا نازل شد. قل پیغمبر، قل یا اهل الکتاب، بگو یهودی ها مسیحی ها چرا اذیت میکنید؟ خیر نخواستیم از شما، شر نرسونید. یا اهل الکتاب لمت تصدون عن سبیل الله من آمنه، چرا باعث میشید مؤمنان از روش خدا برگردن، عوض و انحراف پیدا کنن؟ پیغمبر اکرم باید جمعیت رو برگرد و نذاشت کار به اختلاف بکشه. یک روش آیون تو مسائل اخلاقی ترک عادت. اگر آدم خودش تمرین بده، حدیث هم داریم، عوض، خیلی روایت بشنگه، عوض لسانکه حسن الکلام، زبونتو عادت بده به خوب حرف زدن. عوض اذنکه حسن الاستماع، به گوشت عادت بده که تا یه جا حرف بد بزنن درشو بگیری بلند شی جلو گوشتو بگیری. به زبونت عادت بده. اصلا تمرین خوشگویی آدم رو خوش بیان میکنه، آدم رو عرض میکنم که باعث میشود رفتارش تغییر کنه. این یک. دوم ایشون می نویسند عزم و اراده برای تغییر اخلاق. آقا شما بخواه، اگه نخواهی که نمیشه. دلت میخواد بذاری کنار، دلت میخواد رابطه ناعشرو نداشته باشی، دلت میخواد مؤمن بشی، دلت بابا ما کسانی داشتیم با سابقه بسیار خراب، سابقه هایی که سالها در مقابل اسلام ایستاده بودن، مثل سفیان ابن حرس پسر عموی پیغمبر، سالها و اسلام مبارزه کردن، یه مرتبه تسلیم گرفت، صفر ایستاد، توبه کرد، عوض شد. مالک ابن عوف رئیس قبیله هوازن با پیغمبر اکرم جنگید تو جنگ حنین. میدونید جنگ حنین کیه؟ جنگ حنین بعد از فتح مکه است، یعنی نزدیک 21 سال از اسلام گذشته، 21 سال از ظهور پیغمبر اکرم گذشته. مسلمان ها فراوان شدن، مکه مسلمان شده، عرض کنم مدینه، خیلی از شهرها پیغمبر نامه به شهرها نوشته، یمن مسلمان شده. در این حال این مالک تو قبیله هوازن با پیغمبر اکرم وارد جنگ شد، شکست خورد، فرار کرد، رفت طائف، تو طائف پناهنده شد به طائف. پیغمبر خدا بهش پیغام داد، فرمود اگه بیای مسلمان شی 100 تا شتر به جایزه بده. آیه رقم یک کسی رو باید اینطوری، اصلا ما تو بعضی از جنگا اصحاب مئه داریم، مئه یعنی 100، اصحاب 100 تا. پیغمبر به بعضی از جنگ اونه 100 تا شتر داد. بعضی اعتراض کردن، مردم مدینه گفتن آقا شما سابقه نداشته اینطوری یه مرتبه 100 تا شتر رو یه کسی اصحاب مئه، یکیشون همینه، فرمود بهش بگید اگه بیاد 100 تا شتر بهش جایزه. خب آمد و 100 تا شتر رو گرفت و پیغمبرم نصیحتش کرد و مسلمان شد و عوض شد، تغییر کرد. عزم و اراده. خواهر من میخوای بد رجالی رو کنار بذاری؟ میخوای تون خویی رو کنار بذاری؟ میخوای کاهلیت و نماز و برادر من؟ میخوای چشمت به نامحرم نگاه نکنه؟ بخوا، زمان میبره، زحمت داره. میخوای اعتیاد رو کنار بذاری؟ نمیخوان، بعضی از این معتادها نمیخوان، بازی در میارن. تو میخوای یه هفته زحمت کنی، پاک میشی، از این فساد نجات پیدا میکنی، از این لجن نجات پیدا میکنی، خانواده و خودتو به بیچارگی نمیکشی. جوان عزیز بهانه نتراش، بازی در نیار، شبهه نکنه چرا فلان جا چنین شد، چرا پیغمبر اونجا اینطور بود، چرا امیرالمومنین اونجا رفت، چرا تو زندگی تو چرا نیست، 500 تا چرا، 1000 تا چرا. با یه سوال و با یه شبهه نشین کنار نماز و دین و خدا و پیغمبر رو بذار کنار. این راه دوم. از سوم ایشون میگه نسبت استمرار تداوم. امام صادق فرمود افضل العمل ادبمو و انقلب. هر کاری مستمر باشه نتیجه میده. شما به درخت تنگ رو آب بده، در رو آب نده، خشک. شما عرض می‌کنم که با مسائل تربیتی هم اینطور، استمرار و مداومت یکی از راه‌های غلبه بر خوی‌های غلط و باطله. اینی که تو روایات ما تأکید شده بر ذکر دائم، اصلا چرا نماز باید هر روز بود؟ چرا باید روز 10 بار عرض می‌کنم سوره حمد خون؟ اصلا تو قرآن شما ببینید بیش از 30 مرتبه تو سوره الرحمن فبعی آلاء ربکما تکذبان، هی میگه فبعی آلاء ربکما تکذبان، فبعی آلاء ربکما تکذبان. بابا خدای ما تکذیب نمی‌کنی. چقدر ما به شیء من آلاءک که رب اکذب مستحب با آدم وقتی سوره الرحمن میخونه بعد از فبعی آلاء ربکما تکذبان این جمله رو بگی. خدایا ما به هیچ کدوم از نعمتات تکذیب نمی‌کنی، ما هیچ کدوم از نعمتهای تو رو انکار نمی‌کنیم. چرا این همه تکرار؟ شما دیروز یه آقای من نگاه می‌کنم، من قرآن رو ختم کردم تقریبا تو بیشتر سوره‌های قرآن یا تو مثلا چند تا از سوره‌های قرآن داستان شیطان اومده، هی میگه و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. میگم من تو وسطای قرآن رسیده بودم 5-6 بار داره این آیه رو تو قرآن خونده. چرا تکرار شده این جریان شیطان؟ خیلی جریان خوبیه. خدا نقل میکنه که شیطان سجده نکرد در مقابل آدم ابوالبشر. گفتم بله دلیل داره، علتش اینه، این تکرار و استمرار به خاطر این است که خدا میخواد اهمیت این مطلب. یه مرتبه 11 تا قسم توی سوره میخوره برای اینکه میگه قد افلح من زکا. تو مسائل اخلاقی هم اینطوره، استمرار. اینقدر شما تلاش کن، تمرین کن که پاسخ فحش رو با یه حرف خوب بدی، عصبانی که میشه بگی لا اله الا الله استغفر الله. اینقدر تمرین کن تا یاد بگی، عادت کن. اینم عرض می‌کنم که روش بعدی. روش چهارم، مرحوم بحرالعلوم تو این کتابی که به ایشون مربوطه می‌فرماید مراقبت. شما بیمار اگر تصمیم گرفت خوب بشه، اگر منظم و مستمرم داروشو خورد، اگر عزم و تلاششم بر بهبودی بود، ولی مراقبت میخواد. اگه مراقبت نکنه، پرهیز نکنه، دوباره بر میگرد. مراقبت، اینم به عنوان روش چهارم. و پنجم مسارعت، یعنی سرعت. قرآن میفرماید، ببینید دیروزم روایتشو خوندم، قرآن هم کلمه سبقت تو قرآن اومده هم سرعت. سار رو الی مغفرت، مردم بدوید، مغفرت باید دوید دنبالش. سار رو الی مغفرت من ربکم و جنه، یکی مغفرت یکی بهشت. مغفرت مقدمه بهشت. بهشت تابید، تسلیف فردا فردا کردن تو زندگیتون نباشه. گاهی هم میفرماید سبقت بگیر، فاستبق الخیر، سبقت بگیرید به کار خیر. این سرعت گرفتن، اینه که من از همه امروز 19 مارمزون تصمیم گرفتم غیبت دیگه گوش ندم، تصمیم گرفتم موسیقی رو تو ماشینم بذارم کنار. آخه ما میدونید که مشکلی که داریم بعضی متاسفانه حوزه مسائل دینی رو از هم جدا میکنه. من میشناسم، احیا میاد، قرآن سر میگیره، نمازم میاد، عرض میکنم که روزم داره، موسیقی هم تو ماشینش گوش میگه، ربطی به هم نداره. نماز مال مسجد، احیا مال شب 23، موسیقی هم مال توی سیدی ماشین، مال ماشین، ربطی نداره. پا ماهوارم میشین، مسجدش هم میاد، میگه این جای خودش، اونم جای خودش. این نمیشه. این حوزه ها با هم تداخل پیدا میکنه. اینا مثل مسائل ریاضی و فیزیک نیست که شما بگی ریاضی مال سر کلاس، فیزیک مال سر کلاس، عرض می‌کنم ورزش مال تو سالونه. نه، شما وقتی با ماهواره نشستی رو نمازت اثر می‌ذاره. شما وقتی با موسیقی تو ماشین نشستی اثر میذاری روی عبادت، روی احیا، روی قرآن خواندن. در دین بایدها و نبایدها با همه، سرعت بگیره انسان، سبقت بگیره، از ترک عادتهای غلط. این از این 25 تا شیوهی که ایشون بیان کرده، من 5 تاشو خدمتتون به اختصار گفتم. خلاصه عرضم اینه آیون، خواهران، جوانها، هر کی صدای ما رو هر کجا میشنوه، بیایید حسن الوجه، حسن الخلق، حسن القول، این ستا خوشرو، خوشخو، خوشگو. اگر این ستای مثلث سه‌ضلعی تو زندگی ما نتیجه داد و آثارش اومد و پیاده شد، نتیجه این مثلث دیگه خیلی چیزا هست، خیلی چیزا هست. سنگینی اعمال هست، بهشت هست، محبوبیت هست، خوشرویی و خوشخویی و خوشگویی. خدایا به هممون این صفات ارزشمند رو عنایت بفرما. خب روز 19 ماه مبارک رمضان است، ایام شهادت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام. مثل دیشبی سال 41 هجری آخرین نماز رو امیرالمؤمنین در مسجد کوفه اقامه کرد، آخرین نمازی که تو مسجد کوفه آمد، آخرین اذان رو مثل دیشبی در مئذنه کوفه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن و مردم کوفه شنیدن. خیلی از اولیای خدا شهید شدن، خیلی از شخصیت ها، ولی من ندیدم. حالا شاید عزیزانی اگر دیدن بگن ما استفاده کنیم، ندیدیم که برای شهادت کسی آسمان توش ندا پیچیده باشد، آسمان توش ندا پیچیده باشد. امیرالمؤمنین یه اختصاصاتی داره میکنه دیگه، ویژه خودش که حتی پیغمبر اکرم گاهی به اون فرمود ویژگی ها فقط مال توست. مثلا تولد در کعبه نداریم از کسی، یا فرض میکنیم که ابوالعیم بودن، همسر زهرا سلام الله علیها بودن، اینها یه اختصاصات است که امیرالمؤمنین علیه السلام دارد. یکی از اختصاصات این است که دو بار برای امیرالمؤمنین تو آسمان ندا می‌چید. یک بار تو جنگ احد، لا فتی الا علی، لا سعید الا ذوالفقار، این ندای احد بوده برای امیرالمؤمنین. یک بار هم ندایی که دیشب می‌چید، تهدما و لا ارکان الهدا. عرض کردم بنده ندیدم در کسی از اولیا برای شخصیت ها این وسیع رسول خدا و این امیر المؤمنین علیه السلام است که این ندا براش توی شهر کوفه پیچید. خیلی سخت گذشت دیشب و امروز و فردا. این کمتر از 48 ساعت تقریبا از شب 19 تا شب 21 خیلی سخت گذشت بر فرزندان امیرالمؤمنین، بر امام حسن، بر امام حسین. دیشب وقتی آمد امام حسن کنار کنار بابا تو محراب، صدا زد با انقطاع زهرا، بابا کمرم شکست، با انقطاع زهرا. وقتی آمد کنار بابا صدا زد لیت الموت اعدمن الحیات، بابا کاش میمردم این دام و این مصیبت رو نمیدیدم. دیشب امام حسین وقتی رسید یا امروز نوشتن کنار بستر بابا آمد صدا زد بابا روز مصیبت تو مصیبت سختی است برای من. شروع کرد اشک ریختن. امیرالمؤمنین بر حسین هم بابا گریه نکن، گریه کنم باید برای تو اشک بزن. عبده داشت تعلم تو رو بکار عزیزن، بابا برای تو گریه نکنم برای کی گریه، برای کی اشک بزن. از همه سختر بر زینب کبرا عقیله بنی هاشم بود. چه گذشت شب و امروز بر زینب پروانه بار کدام زینبی که تا حالا کنار چند تا بستر نشسته، یه روز کنار بستر پیامبر نشسته، یه روز کنار بستر مادر نشسته، مادر جان داده، یه روز کنار بستر امام حسن علیه السلام، امروز کنار بستر امیرالمؤمنین علیه السلام. چه گذشت زینب کبرا، دخترای دیگه امیرالمؤمنین علیه السلام، خیلی براشون سخت گذشت.
فرق امیر المؤمنین شکافته یک ضربت خورده امیر المؤمنین. البته میدانید خیلی مردم تجدیل کردن، تقریب کردن. حالا مشهور اینه، معروف اینه، بعضی یتیم ها کاسه های شیر رو بردن برای امیر المؤمنین. شنیدن شیر تجدید شده. آقا امیر المؤمنین امروز سفارش اسیر رو میکرد. حسن بابا سخت نگیرید بر اسیر. از شیری که خودش میل کرد فرستاد. امروز مردم دور خانه امام اسلام امیر المؤمنین جمع شده بودن، گریه میکردن، ناله میزدن. اسلق ابن نوازه ها، حضر ابن عدی ها، یاران خاص امیر المؤمنین، کمیل ها، اینا دور تا دور خانه امیر المؤمنین عشق میریدن، ناله میزدن. اما دور آقا رو داشتن، بچه هاش داشتن، عرض کردن، طبیب آوردن، شیر آوردن، مواظبت میکردن، زخم سر رو باز میکردن. میخوام عرض کنم یا امیرالمومنین، خودت به امام حسین فرمودی شما تشنه شدی شیر آورده، شما دختر کنارت میآمد دست تلطف به سرش میکشیدی. آزان واقعا لا یعوکه یعوکه یا ابا عبدالله. حسین فاطمه به لبهای خشکیدش به هم میخورد، کسی یک قطره آب نیاورد. آزان مثل دیشبی به عزیز رشدن امیرالمومنین نزدیک خانه که رسید فرمود حسنم بابا حسینم منو زمین بگذاریم بذاریم با پای خودم برم. آقا یک شمشیر به فرق شما جای یک زر، اما حسین جای سالم به بدنش نبود. چرا یک کسی نیامد یه پارچه این رو بدن حسین